بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما سالکان طریق دوست. آرزومند آنیم که همواره توفیق رفیق راهتان و لطف حضرت حق همراهتان باد. همراهان ارجمند، در برنامه پیشین در ادامه مباحثی که درباره توبه، حقیقت و شرایط آن با شما عزیزان سخن می گفتیم، لزوم پناه آوردن توبه کننده به درگاه خداوند و تمسک به صفت غفاریت حضرت حق و نیز معنای توبه نصوح را با شما عزیزان در میان نهادیم. کارشناس محترم برنامه با طرح حدیث 18 از کتاب گرانقدر 40 حدیث حضرت امام قدس سره که در آن بر مفهوم والای ذکر و نتایج و آثار آن تأکید می گردد، به شرح و تفسیر حدیث شریف یاد شده می پردازند و مباحث سودمند و گوناگونی را مطرح می نمایند. اذکار در فرهنگ قرآن و اطرت علیهم السلام کلمات لفظی، کتبی و یا تکوینی اند که دارای باطنی ژرف و بلند با ظاهری روان و دلربا می باشند. جمله های معبرسان برای عروج انسان از بستر اسفل السافلین به عالم اعلا. ذکر مرز میان انسان و حیوان است و اذکار پلکان قرب به حضرت حق و نردبان صعود به لقای معبودند. این است که در لسان قرآن و بیان امامان معصوم علیهم السلام خدا ذاکر، کتاب آسمانی او ذکر، پیامبران او مذکر و عالمان راستین اهل ذکرند. اذکار را قلبی است و قالبی، روحی است و کالبدی. قالب اذکار که گستره آن اشکال عبادات، ظواهر شریعت و الفاظ اسماء را در بر می‌گیرد، براق سالک الالله در همه منازل عروج خواهد بود. از نگاه عالمان راستین و عارفان بزرگ شیعی، جدایی سالک از ظواهر شریعت و به جا آوردن عبادات، پرتگاه سقوط در وادی زلالت و دام شیطان است. آنگونه که ماندن در این قالب‌ها و بسنده کردن بدین ظواهر قفس مرغ باق ملکوت روح الهی او می‌گردد و چنین است که روح همه عبادات ذکر خدا و قرب به حضرت اوست. قالب و شکل آن عبادات را شریعت با هدایت عام الهی برای خلق تبیین کرده است و روح و باطن آنها را شارع مقدس با هدایت خاصه خود بر اهلش الهام نمود و آنان را راهیان طریقت حب ربوی گردانید تا با اسوه و مقتدا قرار دادن انبیا و اولیای الهی به سوی وادی حقیقت پرگشایند و در بارگاه رحمت خاصه او آرامش یابند. جانمایی سالک در این عروج توسل به اسماء عینیه 14 معصوم علیهم السلام و تمسک به اسماء ربوبی است و ابزار رسیدن به حقیقت این اسماء و شهود آن حقایق اذکار است. انسان با حاکمیت این اسماء بر عرصه وجودش میتواند به حضرت حق تقرب جوید. باید حقیقت این اسما در تار و پود او جای گیرد و بر ظاهر و باطنش ساری و جاری گردد. بر این اساس هر مقام را اسمی و هر ذکری را مقامی و شرایطی است و نتایج و آثار هر ذکری ویژه همان مقام است که البته در صورتی دست یافتنی است که همه شرایط و آداب آن رعایت گردد. بیشک واژه‌هایی که در بردارنده ذکرند و در تعالیم دینی آمده اند، پلکان عروج به لقای حضرت حقند که باید سالک عزم را استوار کند و سیر خود را به مدد آنها آغاز نماید و بارگاه جان را برای فرود آن حقایق پاک سازد. همراه این اذکار هجرتی توان فرسا و جهادی اکبر و هوس برانداز لازم است تا سالک تجلیگاه انوار ربوبی گردد و به مقصد اعلا که چیزی جز رسیدن به لقاء الله نیست برسد. یاران صاحب دل، حال با هم سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می‌شنویم که به شرح و تفسیر حدیث 18 از کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام قدس سره می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجدهمین حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح چهل حدیث عنوان فرمودند، حدیثی است در ارتباط با یاد خدای متعال. این حدیث رو ابو حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود: مکتوب فی التورات التي لم تغیر ان موسی سأل ربه فقال یا رب اقریب انت منی فأناجیک ام بعید فأنادیک فأوحى الله عز وجل الیه یا موسی انا جلیس من ذکرنی فقال موسى فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك فقال الذين يذكرونني فأذكرهم ويتهابون في فأحبهم فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم. أبو حمزة الصومالي از امام باقر عليه السلام نقل میکند که حضرت فرمود: در توراتی که تحریف نشده و گرفتار تغییر و دستخوش دگرگونی مطالب نشده نوشته شده که موسی علیه السلام از پروردگار سوال میکند که یا رب اقریب انت منی فأناجیک، آیا تو به من نزدیک هستی من با تو مناجات کنم، یا اینکه ام بعید فأنادیک، یا دوری تا صدا بزنم تو رو در مقام خوندن. خدای متعال وحی می کند به موسی که من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد. اونگاه حضرت موسی سلام الله علیه سوال می کند که فمن فی سترک، چه کسانی در پوشش تو هستند و در پناه تو هستند در اون روزی که پناهی نیست جز پناه تو؟ خدای متعال فرمود: الذین یذکروننی، اونهایی که به یاد من هستند، اونهایی که متذکر من هستند، من هم به یاد اونها هستم، و اونهایی که در باره من و در مورد من با همدیگه دوستی دارن، من هم اونها رو دوست می‌دارم، اونها کسانی هستند که وقتی که من بنا دارم که به اهل زمین بدی رو برسونم به یاد اونها میفتم و به خاطر اونها بلا رو از دیگران دفع میکنم. اولین نکته که در این حدیث شریف میشود ازش استفاده کرد این که توراتی که رایج بین یهود هست این محرف هست، تغییر یافته است، و علم صحیح تورات در پیش اهل بیت علیهم السلام بوده. این که حضرت فرمود در توراتی که لم تغیر، در توراتی که تحریف نشده، این نشون میده که تورات موجود که در بین یهودیان هست تحریف شده است، و این مطلب رو انسان با مراجعه به تورات کاملا در میابد که به هیچ وجه این نوشته ها، مطالب تورات و انجیل، اینا کلام یک نفر بشر متعارف هم نیست، تا چه رسد به اینکه از زبان پیامبر نقل شده باشد و سخنان وحی باشد، بلکه انسان‌هایی که به بعضی از اوهام، بعضی از هواهای نفسانی گرفتار بودند، مطالب از چنین انسان‌هایی صادر شده. این درس کردم اگر انسان به تورات انجیل موجود مراجعه بکنه و محققانه مسئله رو دنبال بکنه، قطعاً به این مطلب خواهد رسید که این کتاب آسمانی نیست. مرحوم محدث محقق مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید: گویا غرض حضرت موسی از این سوال که خدایا آیا تو قریبی نزدیک به من هستی که من تو رو مناجات بکنم، یا اینکه دور هستی تو رو صدا کنم، مناجات و نجوا سخن ملایم گفتن و به اصطلاح در گوشی حرف زدن هست. صورت ظاهر حضرت موسی سلام الله علیه سوال میکند که آیا نزدیک هستی که من با تو نجوا کنم، مناجات کنم، یعنی ملایم سخن بگم، یا اینکه دور هستی و در مقام دعا و خوندن تو صدا بزنم تو رو، برای مجلسی میفرماد که گویا غرض حضرت موسی سلام الله علیه از این سوال میده که آداب دعا رو سوال بکنه، با علم به این که تعالی نزدیکترین موجود هست به ما از حبل ورید از رگ گردن، به احاطه علمی و قدرت و مقام علیتی که نسبت به جمیع موجودات عالم دارد، از این جهت حضرت موسی میداند که خدای متعال قریب به موجودات هست، نزدیک به موجودات هست. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به این موجود و این انسان نزدیکتر هستیم. این حضرت موسی سلام الله علیه میداند که خداوند نزدیک هست، اما اینکه سوال میکند که آیا نزدیکی که مناجات کنم و یا اینکه دوری تا اینکه تو رو صدا کنم در مقام دعا کردن و خوندن، در حقیقت آداب سوال کردن رو داره حضرت موسی سلام الله علیه از خدای متعال آداب دعا کردن رو سوال میکنه، به این معنا که آیا خدا یا دوست میداری که با تو مناجات بکنم اون گونه ای که انسان نزدیک و موجود نزدیک با نزدیکش مناجات میکنه، یا اینکه دوست داری تو رو صدا بزنم اون گونه ای که انسان دور به انسان دور صدا میزنه. به عبارت دیگر تعبیر رو میشود این گونه عوض کرد به تعبیر مرحوم مجلسی که وقتی به تو نگاه میکنم که تو از هر نزدیکی نزدیکتری، بنابراین باید مناجات کرد. سخنی به ملایم در مقام دعا و در مقام استغاثه گفت. وقتی به خودم نظر میکنم میبینم که در غایت دوری و در نهایت دوری هستم، بنابراین باید بلند سخن بگم. این است که نمیدونم در حال دعا و در مقام دعا حال تو رو ملاحظه کنم که نزدیک هستی، بنابراین با نجوا سخن بگم و با مناجات، یا اینکه حال خودم رو در نظر بگیرم و با فریاد سخن بگم، چون خودم رو که نگاه میکنم نسبت به تو دورم پس باید فریاد بزنم، تو را که نگاه میکنم نسبت به خودم نزدیک هستی پس باید مناجات کنم. لذا کیفیت دعا رو داره سوال میکنه حضرت موسی که چگونه حال خودم رو در نظر بگیرم و فریاد بزنم، یا حال تو رو در نظر بگیرم و مناجات کنم و ملایم سخن بگم. بنابراین سؤال حضرت موسی سلام الله علیه منافات ندارد با علم حضرت موسی که می داند خداوند از همه چیز به موجودات نزدیکتر هست. سؤال از کیفیت دعا رو می کنه و این که کدام حالتی رو در نظر بگیرم هنگام دعا، به خودم نگاه کنم و فریاد بزنم یا به تو نگاه کنم و ملایم سخن بگم. احتمال دیگری که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این سوال حضرت موسی مطرح فرموده این است که این سوال از غیر باشه، یعنی دیگری این سوال رو کرده و حضرت موسی سلام الله علیه داره از ناحیه دیگری این حرف میزنه، از قبل غیر هست. مثل سوال رؤیت، تقاضای رؤیت که دیگران از حضرت موسی میخواستن که خدا رو خودش رو به ما نشون بده، حضرت موسی داریم فرمود که خدا یا خودت رو به ما نشون بده. این تقاضایی است که از ناحیه دیگران حضرت موسی سلام الله علیه داره مطرح میکنه. این سخن مرحوم مجلسی و احتمالی در باب این که این سوال حضرت موسی که خدا یا آیا نزدیکی در مقام دعا مناجات کنم و یا دور هستی و در مقام دعا فریاد بزنم، این توجیه رو جناب مجلسی رحمت الله علیه عنوان فرمود. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید محتمل این است که حضرت موسی سلام الله علیه حال ناتوانی و عجز خودش رو از کیفیت دعا داره بیان می‌کنه. عرض میکند که پروردگارا تو از اتصاف به قرب و بعد منزهی تا اینکه انسان بخواد تو رو قریب در نظر بگیره که بخواد با ملایم سخن بگه، یا اینکه دور باشی و بخواد فریاد بزنه. چون از اتصاف به قرب و بعد نزدیکی و دوری منزهی، بنابراین من در مقام دعا متحیرم و نمیدونم که چه نحل دعا کردن در خور جلال تو هست و در درگاه تو وقتی میخوام وارد بشوم و با تو سخن بگم، نمیدونم که چگونه باید حرف بزنم، چون نمیشود تو را متصف به قرب کرد، نمیشود تو را متصف به بعد کرد. جوابی که از ناحیه خدای متعال میگرفت که انا جلیس و من ذکرنی، که من حضور قیومی نسبت به جمیع موجودات عالم در جمیع نشاط هستی دارم، همه عوالم محضر من هست، من همنشین اون کسی هستم که یاد من باشه، کسانی که متذکر من میشن من همنشین اونا هستم. البته ذات اقدس الهی نمی شود حقیقتا متصفه به قرب و بعد کرد. احاطه قیومی و شمول وجودی که به همه دائره وجود و دائره هستی داره، چجور می شود این موجود رو اتصاف به قرب و بعد بکنه؟ نه قرب و بعد حسی و مکانی و ظاهری و نه قرب و بعد معنوی. جمیع عالم محضر اوست. قرب و بعد باید دو موجود در نظر بگیرن که یکی نزدیک دیگری هست میگیم تقرب دارد و یکی دور از دیگری هست میگیم تباعد دارد، از هم دیگه دور هستن. اما وقتی تمام عالم مظهر حق شد، تمام عالم جلوه و تجلیگاه اسماء و صفات الهی شد، مظهر جمال و جلال ذات اقدس الهی شد، اینو چجوری میشود متصف به قرب و بعدش کرد؟ بگیم قریب است یا بعید است؟ مگر به یک معنا دوگانگی هست؟ این همه عکس می و نقش مخالف تنمود، یک فروغ و رخ ساقی است که در جام افتاد. درسته که کثرت میبینیم، اما این کثرت چیه؟ درسته که تعدد موجودات هست، کثرت موجودات هست، موجودات عالم امکان مجربش مادیش، گوناگون موجوداتی در این عالم هست، بی نهایت موجوداتی در این عالم هست. کثرت رو قبول داریم، کسی منکر کثرت موجودات نیست، اما سخن این است که مگر این کثرت حکایتگر از وحدت نیست؟ مگر این کثرت غیر از اون وحدت هست؟ روایتی که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه نقل میکند در ارتباط با مصاحبه و مباحثه‌ای که عمران صابی با امام رضا سلام الله علیه داشت، که آیا خداوند، سوال میکنه از حضرت که آیا خداوند رو با غیرش میشناسیم یا با خودش؟ حضرت فرمود با غیرش. بعد سوال میکنه که خلاصه روایت رو و مصاحبه رو عرض میکنم، سوال میکند عمران صابی که غیر خدا چیز؟ حضرت فرمود اسمه و صفته و اشباه ذاته. تمام این عالم جز اسم و صفت پروردگار نیست، خداست و اسماء و صفاتش، خداست و آیاتش، خداست و مظاهرش، خداست و تجلیاتش. بنابراین کثرت تقابلی ندارد تا اینکه دو موجود رو در نظر بگیریم، یکی خدا و یکی هم ما، بعد سخن از این باشد که آیا خداوند به ما نزدیک است یا دور هست. قطعا از نظر حسی که این چنین نیست و هیچ انسان عاقلی این احتمال رو نمیده، حتی از نظر معنوی هم اینطوره. از نظر معنوی هم اینطور نیست که ما در یک رتبه وجودی و خدای متعال در رتبه وجودی دیگری قرار گرفته باشد، که این بحث در مسائل معقول مطرح است، در مسائل اهل معرفت هم عنوان شده که در واقع یک حقیقت بیشتر در این عالم هستی نیست و اون چه که از کسرات میبینیم صرفا تجلیات اون حقیقت واحده است، که این یک بحثی است که فعلا مجال ورود در این بحث رو نداریم. در هر صورت وقتی احاطه قیومی مطرح شد، دیگه جایی برای تصور قرب و بعد به این معانی مصطلحش نخواهد بود. و اگر در قرآن کریم وارد شد که خدا متعال متصف به قرب شده است و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، که من نزدیک هستم و عنوان قرب هست، نحن اقرب الیه من حبل الورید و امثال این گونه تعبیرات، اینها یک نحو مجاز و استعاره است. و الا از کردن وقتی احاطه قیومیه رو در نظر میگیریم، احاطه قیومیه از یک طرف و حضور تمامی موجودات در بارگاه قدس او به نحو حضور تعلقی، که تمام موجودات چیزی جز تعلق به ذات اقدس الهی نیستن، بنابراین معنا ندارد، مفهوم ندارد که ما اتصاف به قرب و بعد بکنیم. و سؤال حضرت موسی سلام الله علیه در حقیقت یک نحو استفهام انکاری هست. اقریب انت فاناجیک، آیا تو نزدیک هستی که من بخوام با تو مناجات بکنم؟ یعنی آیا تو اتصاف به قرب پیدا میکنی؟ اقریب انت منی فاناجیک ام بعید فانادی، یعنی مگر اتصاف به قرب و بعد پیدا میکنی تا این که من بخوام به نحو مناجات یا به نحو ندا با تو سخن بگم؟ حضور تعلقی موجودات از یک طرف، که همه موجودات چیزی جز تعلق به ذات اقدس الهی نیستند و از اون طرف احاطه قیومی ذات اقدس الهی که قوام همه موجودات به اوست، مقوم همه موجودات به اوست، قیوم یعنی قائم به ذاته و مقوم دیگران هم هست. چنین موجودی که احاطه قیومی داره که تمام حقیقت موجودات عالم وابسته به توجه اوست و تمام موجودات از این طرف جز توجه او نیستند، این چه اتصاف قرب و بعد رو چی به چی میخواد قریب باشد، چی به چی میخواد نسبت به اون نزدیک باشد و چه چیزی از چه چیزی میخواد بعید باشد و دور باشد. بنابراین این سوال در واقع حضرت موسی سلام الله علیه داره از کیفیت دعا که من عاجزم از این که بخوام اون گونه‌ای که شایسته تو هست و در خوره جلال تو و عظمت تو هست، من نمیدونم چجوری دعا بکنم، چون نه غریبی که بخوام مناجات کنم نه بعیدی که بخوام فریاد بزنم، بنابراین چگونه باید تو را دعا کنم؟ که خداوند فرمان من هم نشین اون کسی هستم که به یاد من باشد، که انشاءالله این رو بعدا اشارتی اجمالی خواهیم داشت. از این حدیث شریف و بعضی از احادیث دیگر استفاده می شود که بهترین است که انسان ذکر رو ذکر قلبی و سری بگه، ذکر در درون باشه. در آیه قرآن هم هست که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، در دلت این تذکر باشه، در درون نفست این یادآوری خدای متعال باشه. و در حدیث شریف هم وارد هست که ثواب این ذکر، یعنی ذکری که جنبه خفا داشته باشه، اونقدر زیاد هست که هیچ کس ثواب این ذکر رو نمیدونه از نظر زیادی و زیادتی ثوابی که ذکر خفی داره. علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه تا میرسد از امام صادق باقر علیه السلام که قال لا یکتب الملک الا ما سمع و قال الله عز و جل وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، فرشته نمی نویسه جز اون چرا که می شنود و خدای متعال که فرمود خدای پروردگار خودت رو در حال زار و پنهانی در دل خودت او رو یاد بکن. فلا یعلم ثواب ذالک ذکر فی نفس الرجل غیر الله عز و جل عظمته، کسی بزرگی پاداش این ذکر پنهانی رو که نزد خداوند متعال هست نمی دونه. بنابراین به حسب این روایات و مشابه این بحث ها، این که استحباب در این است که انسان ذکر قلبی بگه و در درون این ذکر باشه، گرچه در بعضی از حالات که برای انسان پیش میاد بهتر هست که ذکر علنی و آشکار باشه، مثل این که در مجمعی که اهل غفلت هستن توجه ندارن، اینها رو برای توجه دادن برای بیدار کردن بهتر این است که ذکر آشکارا باشه. در روایت هم دارد که اگر انسان در بین افراد غافل یاد خدا رو مطرح بکنه، مثل قتال کننده است در بین محاربین، در بین اینهایی که می جنگد در جبهه جنگ هستن. امام صادق علیه السلام فرمود از ذاکر الله عز و جل فی الغافلین کالمقاتل فی المحاربین، کسی که یادآور خدای متعال باشد در بین انسانهای غافل مثل انسان رزمنده است در بین محاربان و اونهایی که با خدای متعال در ستیز هستند. در هر صورت از این قبیل موارد حاصل پیدا می شود که جهر و اظهار ذکر ترجیح دارد بر مخفی نگه داشتن ذکر. روایتی در عدت الدائی جناب ابن فهد نقل می کند که قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ذکر الله فسوق مخلصا عند غفلت الناس و شغلهم بما فی كتب الله له الف حسنه و غفر الله له يوم القيامه مغفره لم تخطر على قلب بشر، که برغول از وجود مبارک رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که کسی که خدا رو در بازار یاد بکنه با اخلاص وقتی که مردم غافل هستن و مشغولن به کارهای روزمره خودشون و به وسائل دنیای خودشون، مردم رو به یاد خدا بیاندازه و نام خدا رو خالصاً مخلصاً عنوان کند، خدای متعال برای اون ثواب هزار حسنه رو می نویسه و روز قیامت او رو به گونه خواهد آمرزید که در دل قلب هیچ انسان خطور نکرده. و یا اینکه مستحب هست در اذان اعلامی یا به خدای متعال به نحو آشکارا مطرح بشه، به صورت اجهار به ذکر باشه، ذکر آشکارا مطرح بشه. در هر صورت هر دو حالت حالت خوبی هست. بنابراین از جمع این روایات نتیجه میگیریم که در بعضی از موارد لازم هست که ذکر خدای متعال علنی انجام بگیرد، در بعضی از موارد هست که ذکر باید مخفی و قلبی باشد. در هر صورت هر کدام که موقعیتش پیش اومد و عنوانش مطرح شد، باید در همون جایگاه و موقعیت اگر استحباب بر این است که ذکر الهی آشکار بشود آشکار کنیم، و اگر بناس مخفی باشد مخفی، هر دو نحوه مطلوب است. از این حدیث شریفی که مورد نقل است و مورد بحث هست استفاده می شود که ذکر خدا و دوستی با همدیگر در راه خدا دارای چند خصلت هست که مهمترین و برترین این خصلت ها این است که انسان وقتی به یاد خدا باشد موجب می شود که خدا هم به یاد او باشد، و این برترین و مهمترین حالت. بزرگترین توفیق این است که بنده کاری بکند که خدای متعال او را از نظر نیندازه، به اصطلاح به قول معروف از چشم خدا نیفته، خدا به یاد او باشه. اگر خدا به یاد انسان باشد، این بزرگترین حالت و بزرگترین توفیقی است که یک انسان تونسته پیدا بکنه. کما اینکه بدترین حالت این است که خداوند انسان رو فراموش بکنه. کذالک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالک الیوم تنسا. خدای متعال فرماد اونگاه که آیات ما سراغ تو اومد و این آیات رو تو فراموش کردی. در دنیا برای تو انبیا اومدن آیات من رو خوندن اما تو توجه به این آیات نکردی. و کذالک الیوم تنسا، بنابراین امروز هم به فراموشی سپرده میشی. این بدترین حالت هست که انسان از چشم خدا بیفته و مورد فراموشی خدای متعال قرار بگیره. البته اینجور نیست که خدای متعال قهرن و جبرن بخواد که گروهی رو از چشم خودش بیاندازه و اونها رو مورد فراموشی قرار بگیره. ریشه رو داره بیان میکنه. فرمود کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، تو آیات ما رو فراموش کردی، نتیجتا خودت فراموش شدی. خیلی نکته بسیار ظریف و جالبی درش هست. آیات خدا رو بی اعتنائی کردن در واقع مورد بی اعتنائی قرار گرفتن هست، در واقع تخریب شخصیت خودمون هست، نابود کردن خودمون هست. پشت به آیات الهی کردن در واقع پشت به شخصیت خودمون کردن هست، چون تمامی این آیات الهی اومد برای اینکه ما رو به کمال برسونه، ما را از منجلاب نجات بده، ما را از ورطه سقوط نجات بده. بنابراین اگر ما پشت به این مسائل کردیم، در واقع داریم پشت به شخصیت خودمون میکنیم، داریم خودمون رو ساقط میکنیم و از بین میبریم. بنابراین همینطوری که اگر انسان در این دنیا آیات الهی رو بهش بیتوجهی کرد، باعث کوری باطنش میشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از یاد من غافل بشود، درگیر یک زندگی که همراه با نارضایتی ها هست خواهد شد، پرمشقت و بیارزش، و نحشره یوم القیامت اعمى، و روز قیامت هم او رو نابینا محشورش میکنه. یعنی اون کسی که یاد خدا در دل نداشت، اون کسی که آیات الهی و نشانه های حق رو به فراموشی سپرد، این انسان در باطن کوره. همین طوری که نسیان آیات الهی منشأ کوری باطن می شود و انسان را از رؤیت مظاهر جمال جلال حق محروم می کنه، نقطه مقابلش تذکر و توجه به آیات و اسماء و صفات و یادآوری حق متعال و جمال و جلال او انسان را قوت می ده، بصیرت انسان، بینایی انسان را قوت می ده، حجاب ها را برطرف می کنه. و به هر مقداری که این تذکر قوی تر باشد، نورانیتش بیشتر خواهد شد و توفیق رؤیت جمال حق رو بیشتر پیدا خواهیم کرد. اگر انسان بیاد جمال حق رو در آیات حق بنگرد و ببیند، به آیات توجه کند، حق رو در تجلی آیات ببیند، خدای متعال جلوه جمالش رو در آیات به اون نشون میده و تذکر اسماء و صفات، یاد اسماء و صفات خدای متعال بودن، خدا رو در تجلیات اسماعی و صفاتی شهود کردن هست. و اگر بدون هیچ حجابی، نه آیات و نه اسماء و صفات، بی هیچ حجابی بخواد حق متعال رو انسان ببینه، خدای متعال بدون پرده بر او تجلی میکنه، که این همون بحث فتوحاتی است که در بین اهل معرفت مطرح هست که قرة العین عرفا و اولیاء الهی است، فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق که فتح الفتوح هست. بنابراین همینطور که این تذکرات سگانه، تذکر نسبت به آیات الهی، تذکر حق در جلوه اسماء و صفات، تذکر حق، یادآوری حق بدون هیچ گونه حجاب آیات و حجاب اسماء و صفات، حجابها رو برطرف میکنه. محبت با یک دیگر در راه خدا هم سبب حب خدا میشه. نزا خدای متعال فرمود حضرت موسی سوال میکنه چه کسانی در پناه تو هستن؟ فرمود دو دسته، یکی اونهایی که به یاد من باشن، که این به یاد بودن و عرض کردیم حالا یا به یاد حق است در جلوه آیات، یا به یاد حق است در تجلی اسماء و صفات، یا به یاد حق است بدون هیچ گونه از این حجاب ها و دوم الذین یتحابون فی، اونهایی که در ارتباط با من با هم رابطه محبت دارن، اینها هم در پناه من هستن. این محبت نتیجهش این است که حجاب برطرف میشه. البته این محبوبیت هم دارای مراتب هست، کما این که حب فی الله هم دارای مراتب هست، از جهت این که چقدر میزان اخلاصش کم باشه یا زیاد باشه. و این موجب محبوب خدا شدن هست، و انسانی که محبوب خدا شد به خدا میرسد و به اون محبوب مطلق میرسد. کسی که به محبوب مطلق رسید یه حجابی بین محبوبش نیست. لذا حضرت موسی سلام الله علیه وقتی سوال میکنه که خدای متعال فرمان من همنشین اون کسی هستم که به یاد من باشد، خدا حضرت موسی سلام الله علیه که میداند مسئله وصال و وعده وصال و وصول به جمال حق رو، سوال میکنه از این ارباب وصال کیا هستن؟ ارباب وصال کیا هستن؟ اون کسانی که رسیدن فمن فی سترک یوم لا ستر الا سترک، یعنی کیا هستن که در پناه تو، یعنی کیا هستن که بدون حجاب در مقام قرب تو راه پیدا کردن، اونهایی که در جوار تو راه پیدا کردن. خدای متعال جواب میده که این دو دسته، اونهایی که به یاد من باشن، منو در آیاتم ببینن، منو در اسماء و صفاتم ببینن و منو بی هیچ گونه حجاب ببینن، و اون کسانی که در ارتباط با من با همدیگه محبت ببرزن، برای خدا همدیگه رو دوست داشته باشن، رابطه ها رابطه های محبت های الهی باشه، نه شیطانی نه نفسانی. این یکی از اون خصلت های بسیار زیبایی که اگر انسان خدا رو دوست داشت و به یاد خدا بود، خدا او رو دوست می‌داره و محبوب خدای متعال واقع میشه. و یکی دیگه از خصلت ها که در این روایت در این ارتباطات هست این است که خداوند متعال به واسطه کرامت این چنین افرادی رفع عذاب از بندگان دیگرش هم میکنه. فرمود وقتی من بخوام عذابی رو به دیگران به اهل ارض بدم، وقتی به اینها نگاه میکنم از دیگران هم سو و بدی رو صرف نظر میکنم. خداوند توفیق به یاد خودش بودن رو به همه ماها کرامت بفرماید، توفیق محبوب حق شدن رو به همه ما عنایت فرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان همراه، با پایان یافتن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی به پایان 58 قسمت از سلسله مباحث شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسید. تا فرصتی دیگر و پیگیری این بحث، همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.